بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. یک نکته بگم که البته قاعدتا دوستان بهش توجه دارن. این بحثی که ما داریم تحت عنوان سیستم قضایی اسلام یا مکتب و نظام قضایی اسلام مطرح میکنیم، مبتنی است بر نظریه اندیشه مدون که قبلا توضیح دادیم. و نظریه اندیشه مدون همونطوری که قبلا اشاره کردم پیشینه ای حدود نزدیک 34-35 سال داره که برای اولین بار تو همین مدرسه مبارکه در اجلاس قرآن، تفسیر قرآن و مفاهیم قرآن مطرح شد این نظریه. و به تعبیر مرحوم آقای مصباح رضوان الله علیه در یه جلسه‌ای که راجع به همین نظریه داشتیم با ایشون و مرحوم آیت الله ابراهیم امینی رضوان الله علیه، ایشون تعبیر اولین تعبیری که کردیم بود، فرمود که این نظریه در حدی که من اطلاع دارم در تاریخ اسلام بی سابقه است. ما تا حال نظریه‌ای به این شکل در هیچ مذهبی در هیچ منبعی نداشتیم. ایشون فرمود. بعد فرمود برای همین من نمیتونم این نظریه رو با نظریه دیگری مقایسه کنم بگم این بهتره یا بدتر، چون اصلا نظریه مماثلی وجود نداره. حالا با توجه به این نکته ما داریم الان در واقع یک کار کشفی میکنیم، چون این کاری که ما میکنیم به این شکلی که ما انجام میدیم قبلا کسی انجام نداده، چون اصلا به این نگاه کسی نگاه نکرده. خب ما بر اساس اون بحث نظری اندیشه مدون میگیم سیستم قضایی اسلام یه مکتب داره. مکتب یه بخشش اهداف، یه بخشش مبانی. همیشه گفتیم مبانی در تحقق خارجی تقدم دارن بر اهداف، ولیکن در مطالعه علمی ما اول اهداف رو بحث میکنیم، چون وقتی ما هدفهای یک سیستم رو بتوانیم کشف کنیم اون موقع بر اون خود اون کمک میکنه به ما که ما اون سیستمی رو که میخواد ما رو برسونه به این اهداف و اون مبانی رو که باید اون سیستم بر اون ساخته بشه بتونیم کشف کنیم، یه پرتوبی میندازه بر اون. خب ما گفتیم هدف مکتب قضایی اسلام عدالته و عدالت دو تا عنصر داره، یکیش امنیت. امنیت 5 تا عنصر داره، یکیش حاکمیت قانون بود که مفصل بحث کردیم، یکی رسیدن ذی حق به حق خود. گفتیم این مفهوم، یعنی رسیدن ذی حق به حق خود، مفهومیه که تو منابع اسلامی به تعابیر مختلف بیان شده. اما نکته ای که ما خواستیم تو این جلسات اخیر بهش توجه داده بشه اینه که حق که ما میگیم اختصاص نداره به دایره محدودی که ما عادتاً از اونها به عنوان حقوق خصوصی در حقوق جدید یاد میکنیم، که در واقع مربوط میشه به روابط انسانها با هم دیگه در این محدوده. نه، اینجا یه چیزی فراتره. البته اشاره کردم چند جلسه قبل که مفهوم حق در منابع دینی خیلی گسترش پیدا کرده، حتی حق اعضا و جوارح نسبت به انسان مطرحه. اما حقی که اینجا مطرحه حقی است که قابل پیگرد قضایی باشه، چون ما داریم تو سیستم قضایی بحث میکنیم. بنابراین اون حقوقی که قابل پیگرد قضایی نیست، مثلا اگر کسی حق چشمشو ادا نمیکنه، چشمشو در حرام به کار میبره، این قابل پیگرد قضایی نیست، این از بحث ما خارج میشه. اما اون حقوق دیگری که قابل پیگرد قضایی باشن میان توی بحث ما. گفتیم که این حقوق به 3 تا بخش تقسیم شده، خصوصی، عمومی و حقوق جزا. اشاره کردیم حقوق خصوصی حاکم بر روابط افراد، حقوق عمومی ناظر به تعبیر امروزیاش به تنظیم روابط دولت با افراد جامعه و بالعکس. حقوق خصوصی دیروز اشاره کردیم 4 تا شاخه شناخته شده مشهور داره. حقوق مدنی که عرض کردیم تو فقه ما ریشه گسترده‌ای داره، حقوق تجارت که باز هم در فقه ما مباحث متعددی در موردش هست، هرچند مباحث جدیدی هم امروز پیدا شده که عمدتاً مربوط به شکله که دیروز توضیح دادیم. حقوق خانواده که باز در فقه ما ریشه طولانی داره، مباحث قویی توش هست که دیروز اشاره کردم، حتی 50 سال پیش که لایحه حمایت از حقوق خانواده در انگلستان تصویب می شود بر اساس مباحث ارث اسلامی اون لایحه تنظیم شد و مباحث ارث اسلامی از یه منظر تو حقوق خانواده قرار میگیره، هرچند از یه منظر دیگه تو حقوق مدنی قرار میگیره و معمولا هم تو طبقه بندی ها تو حقوق مدنی قرارش میدن. چهارمین بخش حقوق مالکیت فکریه که این البته از حقوق جدید محسوب میشه، چون عمدتا این قضیه وقتی مطرح شد که امکان تکثیر فراهم شد. خود غربی ها میگن حقوق مالکیت فکری از زمان گوتنبرگ مطرح شد، وقتی چاپ آمد این بحث مطرح شد که خب حالا بالاخره حق چاپ مال کیه؟ این بابایی که نوشته یه حقی داره؟ یکی دیگه برداره این کتاب اینو چاپ کنه مثلا جایزه؟ میتونه؟ از اونجا این بحث مطرح شد. عرض کردم دیروز که حضرت امام رضوان الله علیه و بسیاری از فقها قائلن که ما چیزی تحت عنوان حقوق مالکیت فکری نداریم. البته مثال معروفش همین حق اصطلاح چاپ، حق نشر، این مثال معروفه. فقها رو این مثال صحبت کردن، حالا اونا مفهوم مالکیت فکری به این معنا رو اصلا مطرح نکردن. ولی مالکیت فکری یه مفهومیه که یکی از مصادیقش میشه مثلا همین حق چاپی که حق تألیفی که مطرحه. خب افرادی مثل امام رضوان الله علیه و بسیاری از فقها قائلن ما چیزی به نام حق تألیف نداریم. بله حکومت اسلامی میتونه حق تألیف رو بهش مشروعیت بده و مثلا داده، اما در ذات اسلام نداریم. ما در بحث خودش که عرض کردم نزدیک 30 و چند سال پیش در همین مدرسه مبارکه ما بحث حقوق اموال و مالکیت رو توضیح دادیم، اونجا توضیح دادیم که حق تألیف جز حقوق پذیرفته شده اسلامی است. اسلام حقوق مالکیت فکری رو قبول کرده، مصادیقش در زمان صدر اسلام بوده، بجر مصادیقش بعدن پیدا شده. بله امکانش مصداقش نبوده اون موقع. اما بخش دیگری که مطرحه حقوق عمومیه. حقوق عمومی دو تا بخش داره، یکی حقوق اساسی بهش میگن، یکی حقوق اداری بهش میگن. حقوق اساسی در واقع از همون تعبیری گرفته میشه که اصطلاحاً ما میگیم قانون اساسی. یعنی حقوق اساسی که اینها میگن تو انگلیسی بهش میگن constitutional law، یعنی قوانین برخواسته از قانون اساسی. constitution یعنی قانون اساسی، constitutional law. به اینا همه بحث ما هم در law نه در right، حق به اون معنا نه به این معنا. بعد برای حقوق اساسی اینا یه منابعی رو مطرح کردن، گفتن منابع حقوق اساسی یک بخشش عمومیه، یه بخشش خصوصیه. تو بخش خصوصی مثال زدن به منابع خاص اسلامی، گفتن منابع اسلامی اینها منابع حقوق اساسی خصوصیه، به این معنا که اختصاص داره به اسلام و مسلمون ها، قرآن و سنت که منابع اصلی فقه محسوب میشه، اینها جز منابع حقوق اساسی هستند که مثلا در قانون اساسی ما هم من در جای خودش توضیح دادم. قانون اساسی ما در واقع بخش بسیار گسترده ایش مطالبی است که به یک معنای مستقیما از خود کتاب و سنت قابل استخراجه، یک بخش هایش هم مستقیما از کتاب و سنت قابل استخراج نیست، ولی در واقع به عنوان اینکه در شرایط فعلی چنین چیزی کارگشای نظام اسلامی است پذیرفته شده و مشروعیتش هم برمیگرده به مشروعیت قوانین ناشی از ولایت فقیه. اما منبع های عمومی حقوق اساسی عبارت است، مهمترینش قانون اساسی، یعنی قانون اساسی هر کشوری از جمله قانون اساسی مثلا جمهوری اسلامی ایران منبع اصلی حقوق اساسی. ما بعضی از مباحثش رو قبلا مطرح کردیم اگر خاطرتون باشه، وقتی داشتیم عنصر اول در حاکمیت قانون، یعنی عنصر اول از عناصر امنیت رو بحث میکردیم که گفتیم حاکمیت قانونه، و اونجا به این مناسبت اون بحث فهرست حاکمیت قانون در جهان رو مطرح کردیم که جمهوری اسلامی ایران در اون فهرست در سال 2021 و 2022 کشور 119 بوده از 139 کشور که در 2021 مورد مطالعه قرار گرفته و از 140 کشور که در 2022 مورد مطالعه قرار گرفته، جمهوری اسلامی 119 همین بود. تو اونجا اگر یادتون باشه اونا یک شاخصهایی رو برای ارزیابی حاکمیت قانون مطرح کردن، به مناسبت اون شاخصها ما به موادی از قانون اساسی اشاره کردیم، به موادی از قانون اساسی، نه همه قانون اساسی، و دیدیم که توی قانون اساسی چه حقوقی برای افراد، گروه ها در نظر گرفته شده، که اون حقوقی که تو قانون اساسی یک کشور برای افراد یا گروه ها قرار داده میشه اون جزء حقوق اساسی محسوب میشه و قانون اساسی منبع این حقوقه. من قبلا عرض کردم نکته ای که ما این بحث رو داریم مطرح میکنیم اینه که در سیستم قضایی که ما در نظر میگیریم به عنوان سیستم قضایی اسلامی، باید برای تحقق تمام اهدافی که ما تعریف میکنیم برای سیستم قضایی اسلام، در واقع نهادهای مناسب در نظر گرفته بشه. بنابراین همونطوری که ما برای احقاق حقوق مدنی باید دادگاه داشته باشیم، برای احقاق حقوق تجارت باید دادگاه داشته باشیم، برای احقاق حقوق خانواده باید دادگاه داشته باشیم، که حالا این یه دونه رو ما به صورت جداگانه تحت عنوان دادگاه‌های خانواده داریم، و برای احقاق حقوق مالکیت فکری باید دادگاه داشته باشیم، یعنی برای احقاق حقوق خصوصی باید دادگاه داشته باشیم، برای احقاق حقوق عمومی هم باید به یک معنایی تو سیستم قضایی یه جایگاهی داشته باشیم. یکی از اون حقوق عمومی حقوق اساسیه، یعنی یک جایگاهی باید وجود داشته باشه در سیستم قضایی اسلام که از حقوق اساسی سیانت کنه. حقوق اساسی اگر مورد تعرض واقع شد، افراد بتوانند برن اونجا بگن آقا این برخلاف فلان ماده قانون اساسیه مثلا، و این مثلا حق ما ضایع شده، بتونن شکایت کنن، بتونن طرح دعوا بکنن، بتونن تقاضای رسیدگی بکنن، که این یکی از منابع مهم حقوق اساسی محسوب میشه، قانون اساسی، که ما باید یه همچین چیزی رو در سیستم قضایی خودمون در نظر بگیریم. قبلا عرض کردم در بعضی از کشورهای دنیا یک دادگاهی وجود داره به نام دادگاه قانون اساسی، که اصلا کارش همینه، کارش اینه که بیاد اون چرا که در قانون اساسی هست برای صیانت از اون مثلا رسیدگی کنه. اون دادگاه قانون اساسی مثلا اگر یک جایی تخلف فرض کنید در انتخابات صورت بگیره، اون مرجع رسیدگیش اون دادگاه قانون اساسی. در جمهوری اسلامی ایران، در سیستم قانون اساسی ما دادگاه قانون اساسی ندیدیم، و بخشی از وظایف دادگاه‌های قانون اساسی رو، نه همشو، سپردیم به شورای نگهبان. شورای نگهبان که در واقع جزء قوه قضاییه محسوب نمیشه در ساختار جمهوری اسلامی ایران، بخشی از وظایف دادگاه‌های قانون اساسی رو بر عهده داره، از جمله مثلا تایید صلاحیت کاندیداها برای انتخابات و نظارت بر مثلا برگزاری سالم انتخابات. اینا بخشی از وظایف دادگاه‌های قانون اساسی. نکته دیگه، یعنی منبع دیگری که برای به اصطلاح حقوق اساسی وجود داره، قوانین عادیه، این اون قوانینی که در کشور وضع میشه توسط مثلا پارلمان به اصطلاح، مجلس به اصطلاح. این قوانینی که توسط مجلس وضع میشه دو دسته تقسیم میشه در اصطلاح حقوقی. یه دسته بهش میگن قوانین ارگانیک، یه دسته بهش میگن قوانین عادی. قوانین ارگانیک اون جاهایی هست که در واقع قانون اساسی پارلمان رو مکلف به تعیینش کرده. تو قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هست، مثلا نوشته فلان چیز، فلان قانون هست در موردش، قوانین مربوط به این رو مجلس شورای اسلامی تعیین میکنه. توی قانون اساسی این اومده. حالا من مواردش رو بعداً براتون میارم، قبلا خوندم البته بعضیاشو. به این جور موارد که تو خود قانون اساسی تعیین قانون‌های دیگر در مورد اون رو که در واقع قوانین جزئیش به اصطلاح میشه بر عهده پارلمان میگذاره، بر عهده مجلس شورای اسلامی مثلا میگذاره، بهش میگن قوانین ارگانیک. یعنی به صورت طبیعی ارگانیک از این جهت میگن، یعنی به صورت طبیعی از قانون اساسی این نشأت میگیره، چون قانون اساسی گفته اینجاشو مجلس دیگه باید قانون گذاری کنه، مجلس هم میره قانون گذاری. در مقابل قوانین ارگانیک قوانین عادی قرار میگیره. قوانین عادی قوانینی است که مجلس برای خاطر ضرورت هایی که در کشور وجود داره وضع میکنه، در یه شرایطی یا در مثلا وضعیت هایی یه قانونی وضع میکنه که مثلا فلان چیز وارداتش ممنوعه، فلان چیز صادراتش ممنوعه، فلان چیز برای وارداتش باید اینقدر تعرفه پرداخت بشه، بحث های اینطوری، قوانینی که در حوزه های مختلفی وضع میشه که اینا رو تو قانون اساسی نگفته که مجلس شورای اسلامی باید تو این زمینه قانون گذاری کنه، ولی ضرورت های به اصطلاح اداره جامعه اقتضا میکنه که چنین قوانینی وضع بشه. به این قوانین میگن قوانین عادی. قوانین عادی در مقابل قوانین ارگانیک یکی از منابع قانون اساسی است. البته این طبقه بندی که گفتیم، گفتن که آقا تو این فهرست باید قوانین ارگانیک هم اضافه کنید، یعنی از منابع حقوق اساسی یکی قانون اساسیه، یکی قوانینی که وضع اونها رو قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی مثلا یا پارلمان میگذاره که بهش میگیم قوانین ارگانیک، و یکی قوانینی که برای خاطر شرایط خاص و ضرورت‌های کشور وضع میشه که به اون میگیم قوانین عادی. اینا همه جنبه‌های قانونه. در کنار اینها، اینا یک منبع سومی را هم مطرح کردن تحت عنوان عادات و رسوم. گفته اصلا خود عادات و رسوم هم منبعی است برای حقوق اساسی. این احتیاج به توضیح داره و اینکه آیا اصلا چنین چیزی از نظر مباحث اسلامی قابل قبول هست یا نه، که توضیحش انشاءالله برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.